بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد ذرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. بعد از نزول این آیه وقتی افراد را میخواستن به گناه بترسانن میگفتن یا زرع النار، یعنی این کسی که برای آتش خلق شدی. گفتن وقتی خالد بن ولید سمتی در شام داشت و در مجالس گناه و عیش و نوش تبهکاران شام شرکت میکرد، خلیفه وقت نامی برای خالد بن ولید نوشت، گفت اینی و امنون نکم یا آدم مغیره زرع النار، یعنی من شما دودمان مغیره را اینچنین میدم که برای آتش خلق شدی. بعد از نزول این کریمه ولقد زرعنا، اصحاب و مسلمان های صدر اسلام وقتی میخواستن موعظه کنند یا دیگر را انذار کنند و از گناه بترسانند، تعبیر به زرع النار میکردند، یعنی خلق النار، یعنی خلق دل النار. نکات دیگری که در این آیه هست این است که در بحث بیرون اشاره شد به این که اون علمی فقه هست که حراسی از آخرت را و عمل با آخرت را و همراه داشته باشه. همونطوری که در نوبت‌های دیگر اشاره شد، حکمت و فقه اینها اصطلاحاتی است که بعدها رواج پیدا کرده، وگرنه به اصطلاح قرآن کریم و سنت معصوم علیه السلام هم فقه حکمت است و هم حکمت فقه، یعنی اون علوم الهی که انسان را به آخرت نزدیک کند، اون هم حکمت است هم فقه. در سوره مبارکه اسراء بعد این که بعض از مسائل کلامی و فلسفی ذکر شد که توحید باشد و بعض از مسائل اخلاقی و فقهی ذکر شد، اونگاه مجموعی این اشاره میکنند که اون ذالک مما اوحی الیک من الحکمت، که همه این حکمت است، اون دو بعض حکمت نظری بعض حکمت عملی، چه این که این اون از علومی که مربوط به توحید است، نبوت است، رسالت است، اونها که باور نداشتن میگفتن اینا فقیه نیستن، یعنی اینها این معارف دینی را درک نمی کنن. بنابراین به اصطلاح قرآن کریم همچنین سنت معصوم علیه السلام هم حکمت شامل فقه می شود هم فقه شامل حکمت. این اصطلاح که علم حکمت به کلام چیزیست به علم فقه چیزیست بعدها پیدا شد. مطلب دیگر را است که نماز که ناهی از فحشا و منکر است، روزه که جنت من النار و سفری از آتش است، و همچنین حج که لقاء الله است، اینها اعمالشون انسان را به یاد خدا می اندازد نه احکامشون. ننگ صرف بحث این که نماز واجب است احکامش چیست، حضر و سفر فرق دارد، مبتلات نماز چیست، خلل نماز چیست، قاعده دادراد را انسان بحث بکند، این به آخرت منتهی می شود. اگر به عمل رسید اونگاه می شود فقه، و اگر به عمل نرسید صرف علم است. مطلب سوم آن است که در بیانات است علی سلام الله علیه مسائل ائمه است که جاهل را عالم بکن و با عالم مذاکره بکن، که در اینجا علم در مقابل جهل قرار دادن، یعنی اونها که نمیدانن اونها را عالم بکنید اولا، بعد عالم را عاقل بکنید ثانیا. این دو تا وظیفه است برای مسئولین تربیتی، که اول اون که نمیداند او را دانا بکنند، بعد وقتی که دانا کردن او را دارا بکنند. این از اون لطائف مناجات خواجه عبدالله انصاری است. خواجه عبدالله انصاری در اون مناجاتش میگه خدایا اونا که دانا هستن کار را از پیش نمیبرن، اونا که دارا هستن کار را از پیش برن. اون که مطلب را میداند ممکن عمل بکند ممکن عمل نکند، اون که داناست. اما که دارای علم است، علم در اختیار اوست، دارای این ملک است، او حتما موفق است. اون مناجات لطیفش بین دارا و دانا فرق گذاشتن. چنین گفتن که ممکن است بعضی ها دانا باشند که به مقصد نرسند، اما هر کی دارای علم بود این حتما عاقل است به مقصد میرسد. بنابراین وظیفه عالمان دین است که جاهل را عالم بکنن اولا، عالم را عاقل بکنن ثانیا. مطلب بعدی که مربوط به بحث های گذشته بود این است که بین آیه سوره مبارکه هود و آیه سوره مبارکه اسراء ما چگونه جمع بکنیم؟ در بحث های گذشته اشاره شد که اگه کسی دنیا طلب کرد این چنین نیست که حتما برسد، به نحو ایجاب جزئی خدا وعده داد. یعنی در سوره مبارکه اسراء به دنیا طلب ها به نحو ایجاب جزئی وعده داد. آیه 18 سوره مبارکه اسراء این بود که من کان یرید العاجله، هر کس دنیا طلب بکنه، عجلنا له فیها ما نشاء لمن نريد. دو تا قید جزئی داد، فرمود هر کس مرید دنیا باشد و دنیا بخواهد این چی نیست که برابر ارادش برسد، بلکه هر اندازه که ما بخواهیم هر کس را که ما بخواهیم. دو تا قید اضافه کرده، من کائن العاجله عجلنا له فیها ما نشاء، اون مقداری که ما بخواهیم، نه ما یشاء اون مقداری که او بخواهد. در همین دعاهای سحر ماه و شمزان هست که الحمدلله الذی یفعل ما یشاء و لا یفعل ما یشاء غیره. لمن نرید نه لمن اراده، هر که را ما بخواهیم نه هر که خودش بخواهد. اما در باره کسی که آخرت طلب کند به عنوان موجب کلی فرمود هر که آخرت طلب کند و سعی بکند مقصد میرسد. پس در سوره مبارکه اسراء آیه 18 دو تا قید جزئی زد، دو تا قید زد که قضیه جزئی شد. لیکن در سوره مبارکه هود آیه 15 به نحو موجب کلی فرمود هر که دنیا بخواهد میرسد، من کان یرید الحیات الدنیا بزینتها نوفی الیهم اعمالهم فیها وهم فیها لا یبخسون. چگونه بین آیه 15 سوره هود و آیه 18 سوره مبارکه اسراء جمع میشود؟ پاسخش این است که در همون سوره مبارکه هود آیه 15 هم تغییر داده، نفرمود هر که دنیا بخواهد مقصد میرسد، همود هر که دنیا بخواهد. ما برابر اراده و مشیت او که اون چیز نمیدیم، ما برابر کار او اون چیز میدیم. خیلی ها ممکن است دنیا طلب بکنند ولی در کار موفق نباشند. من کان یرید الحیات الدنیا و زینتها، نفرمود نوفی الیهم اراداتهم و مشیاتهم، برابر اراده و مشیات اونا ما چیز میدیم، بلکه همون نوفی الیهم اعمالهم فیها، هر اندازه کار کردن نه رضایی خواستن. گاهی میبینید دو نفرم در کنار هم مغازه باز میکنن، مغازه یکی از این دو رواج دارد دیگری ندارد. اون که دلهای خریدارها را راه نمایی میکند مقلب القلوب است. با اینکه دو نفر مثلا در کنار هم باغ دارن، یک چیزی موفق است دیگری موفق نیست. هر کسی به اندازه کارش موفق است، اما زائد بر او چی؟ برابر این آیه 15 سوره مبارکه هودم مطلق نیست که برابر اراده هر کی در دنیا اراده کرد به مقصد برسد. در سوره مبارکه اسراء هم فرمود به اراده نیست که هر کسی اراده کرد برابر اراده خود دریافت کند. من کان یرید العاجله، این چی نیست که برابر اراده برسد. در آیه 15 سوره هود هم همینطوره، فرمود اگه کسی دنیا بخواهد این چی نیست که برابر اراده و خواستش مقصد برسد، بلکه برابر کارش میرسد. خب خیلی از کارهاست که انسان انجام میدهد به اندازه کار بهره میبرد ولی زیاده بر اون کار بهره میبرد. خب مطلب دیگر که باز مربوط بحث کنونی ماست این است که در آیه محل بحث این قید آمده که لقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعین لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون. این تقریبا به صورت موجبه معدوده است، نمی شود ساله محاسبه. نفرمود اینا قلب ندارن، نفرمود اینا چشم و گوش ندارن، نفرمود لیس لهم قلوب یفقهون بها. خیلی فرق است بین این که بفرماید لیس لهم قلوب یفقهون بها، دل ندارن تا با اون دل بفهمن، یا نه دل دارن ولی با اون نمیفهمن. لهم قلوب، که این قلوب میتواند مجرای درد باشد و اونا میتوانند با این دل بفهمند ولی نمیفهمند. این کمال حجت بالغه حق را نشون میدهد. اگر بفهمند لیس لهم قلوب و یفقهون بها، خب سرمایه ندارن دیگه، سرمایه که ندارن کل انعام هم نه بل هم ازن. خب انعام این طورن دیگه، لیس لها قلوب که یفقهون بها یا تفقهون بها، لیس لهم اعین تبصرون بها، لیس لهم آذان یسمعون بها. این طور اگر این چنین بود اینا در حد انعام بودن نه عذر. اما نفرمود به این که اینها قلب ندارن، فرمود قلوب دارن اما کار انجام نمیدن. اونگاه روشن میشود چرا برهم عذر دن. یکی سرمایه ندارد مثل انعام، یکی سرمایه دارد و کار نمیبرد. خب قهره میشد ازل از اون که سرمایه را از دست داده است، این سرمایه است. بنابراین اگر میفرمود لیس لهم قلوب یفقهون بها، میشد مثل انعام دیگه، ازل نمیشد. ولی به صورت موجود معدول فرد، یا اینها قلب دارن که غیر فقیه است، عین دارن که غیر بصیر است، سمع دارن که غیر سمیع است، با این که می تواند داشته باشه، بس میشه عدم برکه. بله، حالا مسئله ضلالت میاد. اینجا ضلالت معنی اسیان نیست، یعنی فقدان کمال است. الان بخواست خدا یکی از مطالب است که مربوط به بلهم ازل است، انشاءالله خواهد آمد، که معنای اسناد ضلالت به حیوان یعنی معصیت یا راه کمال گم کردن، الان خواهد آمد. عمدان است که بین این دو تعبیر خیلی فرق است. پس اینا قلب دارند و درک نمی‌کنند، چون که در قیامت اینا نمیگن که ای کاش ما قلب می‌داشتیم، میگن ای کاش ما تعقل می‌کردیم. لو کنا نسنا و نعقل ما کنا بی اصحاب سعید. این که در سوره مبارکه ملک به این صورت آمده است که سوره ملک فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير، در سوره ملک آیه 10 و 11 این است: وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. ما ابزار سمع داشتیم ولی از اون ابزار استفاده نکردیم. یه دستن که از بخن ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی لایمان امرو ربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا. خدایا ما شنیدیم منادیان تو، فرشتگان، انبیا، اولیا، ائمه علیهم السلام ندای تو را به ما رسوندن، ما گوش دادیم. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی لایمان امرو ربکم فآمنا. یه دی این حرف رو گوش نمیدن، این ندا رو گوش نمیدن، با اینکه این ندا به گوش همه میرسد. اینا در قیامت نمیگن ما قلب نداشتیم، میگفتن ای کاش با این قلب تعقل میکردیم. اینا نمیگن ما گوش نداشتیم، میگن ای کاش با از این گوش بهره میبردیم. لو کنا نسمع او نعقلو، چون قبلا هم اشاره شد از سوره مبارکه فرقان و مانند آن هست که اینا هم تحسبون اکثرام یسرون و یعقلون این هم بلا کل انعام. یا در سوره مبارکه حج دارد که لهم قلوب لا یعقلون بها، که اونجا به جای یفقهون عقل یعقلون بکار دارد. اینا هم میگن که لو کنا نسمع و اون نعقل و ما کنا فی اصحاب سعید فاعترف و بزن به فوقن اصحاب سعید. تو بحث‌های قبل اشاره شده بود به این که انسان بالاخره یا مثل چشمه باید از درون خود آب بجوشه، یا نه اگر مثل چشمه نیست لاغل نظیر استخر یا حوض یا راهی یا جدولی به نهر و بحر داشته باشد که از بیرون آب بیاد. بالاخره انسان یا عاقلانه از درون او یه سلسله معارف می جوشد، یا اگر اون توفیق نصیب او نشد نظیر اویس قرن که بدون اینکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم ببیند ایمان می آورد، اگر اون نشد لاغم گوش بدهد ببیند که انبیا چی می گن، اگر مثل اویس شو چشمیست که از درون می جوشد، اگر نشد مثل دیگران شدن اینا نظیر استخدن که از بیرون آب می گیرن. حالا اگر یه چیزی نه از درون او آب جوشید نه راهی داشت به نهر و بحر و خشک دیگه، بالاخره انسان یا باید عاقل باشد یا سمیع و جمع را شاید. اگر چنون چه عاقل و سمیع بود که طوبی له حسن و معاد، اگر نبود لااقل احد الامرین به نهر معرفت قلوب باید داشته باشد. لو کنا نسمع او نعقل. خب پس تو قرآن کریم نفرمود اینا قلب ندارن. این نشانه آن است که فطرت تغییر پذیر است، لا تبدیل به خلق الله. انسان هر اندازم گناه بکند اون فطرت، اون عقل فطری، اون قلب فطری در نهان هست، منتها مستور است، ضعیف است، مدسوس است، مدفون است که قد خامن دستها. این چیزی نیست که انسان هر گناهی هم انجام بدهد بتواند اون فطرت را نابود کند و محو کند. اگر واقعا فطرت را نابود کرد محو کرد دیگه حیوان است، دیگه ازل از حیوان نیست. خب و مشکل خلود و عذابهای بعدی هم در پیش هست، یعنی اگر انسان واقعا حیوان بشه. همون بیان که از تعمیر دارد که بس صورت و صورت و انسان و قلب و قلب حیوان، یا فتحت سماع و فتحتون افواجا که فریقین نقم کردن پیغمبر صلی اللہ علیه و سلم همون ادهی در قیامت به صورت حیوان محشوم شدن. اگر واقعا حیوان باشد خب اون چرا که از او برمیخیزد مناسب با خود اوست، یه رنج و عذاب نیست. حالا کسی در قیامت به صورت مورچه در آمد یا به صورت بوزینه در آمد، مگه بوزینه رنج میبرد؟ این همه بازی هایی که بوزین ها در میارن مثل همون بازی هایی که طاووس و حیوانات دیگر در میارن. این تو نیست که حالا طاووس لذت بهتری ببرد و بوزینه لذت کمتری ببرد. او هم در نکاح، در توالد، در تناسل، در تغذیه همون لذت را میبرد که طاووس میبرد. اگه کسی حیوان شد، خب حیوان شد که عذاب نمیبیند، ولی اگر کسی حیوان شد انسانون حیوانون، این انسان برای او جنس ساکل است، اون حیوانیت پس تأخیر اوست. و انسان گرچه به اثر ظاهر پیش دیگران نوع الانواع است و نوع اخیر است، و دید رو اصطلاحاتی که انسان از قرآن استفاده میکنند به حکمت متعالی اقتدار اوست، این نوع متوسط است، جنس ساحل است، نه نوع ساحل. تحت انسان انواع فراوان است. خب همون طوری که اون نوع عالی و نوع متوسط در نوع ساحل هست، اگر سوال کردن الانسان و ماهو میگوین جسم و نام کذا و کذا و ناطقون، اگر این کسی که کون و قردت هم خاص این درامت سوال کردن که ما حاضر القرده، میگوین جوهران حساسون حیوانون انسانون قردون، یعنی انسانیست که قرد شد، همه عقل و هوشش رو در این را بکار بود، الان هم اون فطرت محفوظ است، لذا می فهمد انسانیست که بوزنه شد عذاب از این بچه رو می شود. مثل هم اون الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس، اونم همین طور است. این طور نیست که حالا اگه یکی رباخوار و رباخوار بود این دیوانه بشه، خب دیوانه که عذابی نداره، اون بستگان مجنونن که رنج میبرن از اعمال جنون‌آمیز این دیوانه. ولی اون که قرآن میگوید این است که این عاقل و مجنون میفهمد دیوانه و عذاب از این بعد شروع میشود. هیچ چیزی از انسانیت در عالم عذاب کم نمیشود. همین انسانیت است که در راه باطل سر شد. حالا که انسانیت در راه باطل سر شد، عقل و شعور و ادراک هست، اونگاه اون اوصاف بعدی که ملکه شد ظهور میکنند. این شخص انسان است که به صورت بوزینه در آمده و میفهمد انسان است که بوزینه شده، عذاب شروع میشود. یا انسان است که دیوانه شده و عذاب از اون وقت شروع میشود. وگرنه یک کسی که مجنون باشد این حرکاتی که دارد که از اون شرمنده نمیشود تا جنون داشته باشد. بله اونم انسان و حیوان بودن دیگه، چون همه تعذیب است. و اگر که اون چه واقعا به صورت یک موزینه در میان بزن ممسوخ با حیوانات دیگه میگن فرق دارن، بیشت در روزم نیمونن. اونا میفهمن عذاب هم از همونجا شروع میشه. اگر واقعا به صورت حیوان در بیان دیگه عذاب در اونها نیست. این همه حیوانات هم که دارن لذت میبرن با تناقضشون، با تغذیهشون، با تولدشون، چه رنجی برای این حیوانات هست. شما با وحش که سری میزنید میبینید همه اینها مشغول بازی هم و خنده. لذت برای همه این حیوانات هست. این چی نیست که حالا اینه وقتی حیوان شد رنج ببرد که حالا برفرض کسی به صورت مار و عقرب در آمد، خب همون لذتی که این توتی و طاووس دارن، همون لذت به مار و عقرب دارن در تناقضشون، تناسلشون، تغذیهشون، مسکنگیریشون، اینطور است. ولی اگه کسی خدای لا کرده به این صورت در آمد، انسان و حیتون باید عذاب از مبرد شده میشه. لذا قرآن کریم فطرت را تا آخرین لحظه برای ابد هم حفظ می کند. اون درون هست، هر چی که بر این انسان وارد می شود با اون سازگار است، عذاب از اون بد شروع می شود و خلود را با این راه می شود تأمین کند. وگرنه کسی واقعا مبدل شد به آتش، خب اگر آتش شد یه موجود ناری شد، این تا ابد هم تو آتش باشد که اگر عزم نباشد و شیرین برای اونا باشد لاغل عذاب نیست. و اینکه عوارض ذاتی او مسانخ با سنخش سنخ آتش شد. حشر با حیوانات هم برای او لذت آور است چون خودش از اون قبیل است. ولی مشکل قیامت این است که این شخص چیزی رو فطرت رو از دست نمیدهد. اون انسانیتش در درون هست، منطقه مدکون است. قدخواب من دسته ها، نه قدخواب من اعدمه ها، این چنین نیست. این هم یه نحوه تعذیبه دیگه. یه نحوه تعذیب این است، چون ذات اقدس الله هم عذاب جسمی داره که اینها رو می سوزونه و هم عذاب روحی داره به عنوان خزی. تو همین آیات بخش پایانی سوره مبارکه آل عمران که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در نماز شب این بخش را می‌خوندن، بعد شروع کردن به نماز شب. ربنا ما خلقت هذا باطلا، اول نگاه به آسمان می‌کردن این آیه را می‌خوندن، بعد شروع کردن به نماز. خب در اونجا دارد دیگه ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیت، خدایا تو چه سری که به آتش می‌بری آبروی او رو بردی. خب این میده اصلا شرط و جزا و صد و سه با هم تناسب ندارد. خب ربنا اینکه من تدخیلدار فقط از ذبته و این هست سوزوندی دردش آورد، این درست. اما فرمون نه، قبلا آبروش ریختی، این آبروش ریختی کار به عذاب ندارد. اون عذاب عذاب جسمانی است. خب بالاخره اون تو سوره مبارکه نساء مشخص کرده که کل ما نزیت جلود هم بدلنام جلودن غیره میزوب العذاب. اما این آبروزی چیز دیگه است، این مال عذاب روحی است. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیته فما للنار من سبیل، این چیز دیگه است. خب برخوردی فاعترف بذنب فسوقا لاصحاب السیر، بالاخره انسان یا باید او رو داشته باشه، یعنی یا از درون بجوشد یا بالاخره حرف انبیا رو گوش بده. اگه حرف انبیا رو گوش داد میفهمه که خیلی از چیزها رو که نمیفهمید باید از این راه بفهمید. مطلب دیگر اون است که در همین آیه محل بحث که به صورت موجب معدول و فرمونه به صورت ثابته، پشت سر هم هر سه مسئله را بازگو کرد، هر سه روکن را فرمود اینا اون چشم ملکوتی را ما به ناد دادیم، الان هم دارد ولی نگاه نمی کنیم. اون سامعه ملکوتی را ما به ناد دادیم، الان هم دارد ولی استفاده نمی کنیم. لهم قلوب و اما لا یفقهون بها. بعضا به ظاهر با اینکه فصاحت و بلاغت به ایجاز اختصا می کرد که مثلا بفرماید لهم قلوب لا یفقهون بها و اعین لا یبصرون بها و آذان لا یسمعون بها، این دیگه لهم دوم و سوم تکرارش لازم نبود. اگر می فرمود لهم قلوب لا یفقهون بها و اعین لا یبصرون بها و آذان لا یسمعون بها، خب کاملا فهمیده می شد و حسب ما یعلمون منه جایز، اختصارم که با فصاحت سازگار تره. ولی برای اهمیت مسئله هر سه رو جداگانه ذکر کرد تا روشن بشود همه اینها به نحو موجب معذول است. این تو نیست که حالا کسی کافر شد اون چشم ملکوتی رو از دست بده، نه الان هم میتواند اولا ینظر فی ملکوت السماوات و الارض بشود، الان هم میتواند با توبه برگردد و گوش ملکوتیش داشته باشد، نه اینکه این سرمایه ها را از دست بدهد، بهره برداری از این سرمایه را از دست میدهد. پس فطرت و مجاری فطرت تا ابد محفوظ است و این شخص است که از او بهره نمیدارد. خب خیلی فرق است مران بفرمایید. این حرف رو بزرگان گفتن خیلی قبل از المنار بعد و المنار آمده، حرف ما رو نیست. لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم اعین لا یبصرون بها و لهم آذان لا یسمعون بها. خب مطلب مهمتر از همه آن است که بعضی گفتن این من عرف نفس تعلیق بر محال است، که واقعا معرفت نفس محال است، اما اگر محال نباشد خیلی سخت. برای اینکه ما تا اونجا که میفهمیم این است که منظور از قلب همون لطیفه الهی است، همون چیزی است که با او ما درک میکنیم. چشم و گوش ما غیر از ما هستند تا حدودی برای ما روشن است، اما قلب ما غیر از ما این مقدار درکش آسون نیست. برای اینکه قلب به اصطلاح قرآن و سنت معصومه علیه السلام همون لطیفه الهی است که درک میکنه، و این که همه فی قلوب هم مرضون که در بحثی اشاره شد، یعنی هم اون روح اینها مریض است، وگرنه کسی که منافق است ممکن است همه متخصصین قلب با نوار قلب و آزمایش های قلب بگن قلب رو سالم بود، اما قرآن فرمود که فی قلوب هم مرض، یا لا تمام متخصصین قلب میگن این آقا این جوان قلبش سالم است، ولی اگر کسی خدای ناکرده با نگاه نامحرم طمع بکند، قرآن فرمود که فیحتم الذی فی قلبه مرض، او که نتواند خود را در برابر نامحرم حفظ بکند قلب او مریض است. خب این مرض معلوم است که مرض قلب مصطلح که نیست. گاهی میتواند این که من یک دماغ نو آتمون قلبو، اگه کسی در محکمه عدل از اظهار شهادت و ادای شهادت در محکمه عدل عمدن عالمن آمدن خودداری کند قلبش گناه کرده. من یک تمها تو سنو بارکه بقره فنو آتمون قلبو، خب قلب معصیت کرد، این عضو که معصیت نمی کند که رو این شواهد قلب همون لطیفه الهیست، همون جان انسان است. اما آیا انسان غیر از این اعضا و جوارح ظاهری یک و غیر از اون قلبی که لطیفه الهیست به ادراک به حدیوز، دو شیء دیگری هم هست؟ از قرآن برمیاد بعد شیء دیگری، یکی از اون آیاتی که ازش برمیاد به این که انسان یه چیز دیگریست، همونطوری که چشم ابزار اوست، گوش ابزار اوست، قلب هم ابزار اوست، به منبع ادراک باید بفهمد. اون کیه؟ اون کیه که این قلب رو با بخار بگیره؟ اون دل دل مهمه. این که گاهی میبینید انسان هر چی بخواد خودشو کنترل کنه، در اندرون من خسته دل ندارم که کی، اون دل دلی چیز دیگه، اون به کجا وصل است او خدا میدونه. اینه که بعضی از بزرگان اهل معرفت گفتن این تعجیز است، من عرف نفسه فقط عرف ربه، من همونطور که شناخت خودت محال است، شناخت خدا هم محال است. تو دل دل آدم به قوقا است، اون مسئول. سیدن استاد وقتی به این بخش سوره مبارکه اسلامی رسیدن، این هم می فهمودن به این که درکش آسون نیست. مثل ملاحظه فرمه آیه 36 سوره مبارکه اسلام، اون آیه این است که بلا تق و مالی سلکه بهی ایل، چیزی که نمیدونی پیروی نکن. لا تقو یعنی لا تتبه، وفا یقفو یعنی تبعه یفزه. لا تتبه چیزی که علم نداری در گفتار رفتار نوشتار به نخره آنوان عرکم. چرا؟ برای اینکه این نسمعه و البصره و الفعاده کل اولائکه کان انهو مسئول. یعنی چی؟ یعنی در قیامت که محکمه سؤال است، این سؤال هم مستحضره که زیر سؤال بردن یعنی بازجویی کردن، یعنی توبیخ کردن، ایست بازرسی. سؤال استفهامی که برای خدا نیست که خدا سؤال بکند که شما کاری کردی یا نکردی، او بکن بشه علیم است. فرنواستن معالیه اندعایل ما کنم نفعادی. این که سؤال مخره هم زیر سؤال میبرد. این که میگیم برون کسی زیر سؤال بود یعنی اعتراض کسی این کاری کردی. فمود و قفوه و انده هم مسئول بود. اینا رو بازداشت کنید که زیر سؤال هم. خب در جایی که اینها زیر سؤال هم، شخص رو منشونن، بعد سمع و بصر و فؤاد رو هم علاهده نشونش میدن. سائل مأموران الهیان یک، مسئول این شخص است. دو، مسئول اهل این ستا هستن، این نسم و بسر و فعاده کل اولائکه کان انهو مسئولا، یعنی کل واحد منهم یکونو مسئولا اهل. ما در فارسی این کلمه از را روی مخاطب میاریم، میگیم از آقا بپرس، و در عربی این کلمه روی اون مطلب میاد نه روی شخص. یعنی یسعرونکه عن روح، یسألونکه عن الاهله، یسألونکه عن المحیط، یسألونکه عن کذا و کذا. یک سائل است و یک مسئول است و یک مسئول عن. اون مطلب کلمه از روش در میاد نه روی شخص. خب پس در قیامت مأموران الهی سائل هم یک، مکلف مسئول است و مسئول عن که از مکلف حال اونا رو میپرسن، سمع است و بصر است و فؤاد. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولائک کان عنه مسئول، یعنی کل واحد مسئول عن هم مأمور الهی سائل است و این مکلف مسئول. خب از این مکلف سوال میکنم که سمع را چیکار کردی با جواب بده، بصر را چیکار کردی با جواب بده، فؤاد را شکار کردی با جواب بده. آیا ما غیر از فؤاد یک حقیقت دیگری داریم به نام دل دل که این دل به دست او یا نه؟ از قرآن برمید بر، برای این که در همون آیه سوره اسراء و همین آیات محل بحث دارد که اینا قلبشون رو درست بکار نبردن. لهم قلوب، نفرمود لهم قلوب لا تفقهوا، اینا دلی دارن که نمی فهمن. و اون لهم قلوب لا یفقهون بها، اگر می فهمن لهم قلوب لا تفقه، خب استنباط اون دل دل مشکل. اما فهمن لهم قلوب که لا یفقهون به اون قلوب، معلومش فقیه ایست دیگر و دل ابزار فقاهت. یک دل دلی، یک نهان نهانی هست. این است که ذات اقدس اعلام فرمود که این گناهکاران فقط فکر خودشونن، این یک. بعد فقط این گناهکاران خودشون رو فراموش کردن، این دو. خب چطور در سوره نساء فرمود میگه احمد و انفسهم ویظنون بالله ظن الجاهلیه، تو زمان جبهه و جنگ و اینها که بود در مدینه، فرمود اینا فقط به فکر خودشونن. احمد و انفسهم ویظنون بالله ظن الجاهلیه. بعد در سوره 8 درباره همین کفار میفرماد به این که لا تکونوا کالذین نسوا الله فانسهم انفسهم، خدا اینا رو انسا کرده، اینا یاد خودشون نیستن که، اینا خودشون فراموش کردن. پس هر میشه ما یه خود داریم که حفظ او به یاد او خیلی سخته، یه خود متعارف داریم. این خود متعارف فرمود به این که این گناهکاران این کفار فقط به فکر خودشون، بعد فرمود این کفار خودشون رو فراموش کردن. اگر کسی تری به اون دل بزند، اونگاه میتواند اون خطر رو احساس کند که بعضی ها گفتن که اصلا دو رکعت نماز با حضور قبل محال است، ما بارها تجربه کردیم، ادعای استحاله کردن. ولی خب این مقدار، حالا کسی نتوند ادعای استحاله بکنند، از حال دیگران بیخبر باشد، از حال خودمون باخبریم لاغر که چرا نمیتونیم کنترل کنیم. این همه انسان تلاش و کوشش میکند که بالاخره دو رکعت نماز با حضور قلب بکند، یعنی نمیشه، دست او نیست، همه این مجاری ادراک دیگری داره کنترل بکنه، دهبری بکنه. اون دیگری کیه؟ الحمدلله.